بسم الله الرحمن الرحیم. خب از این مقاله‌ای که مقاله جنسیت و فطرت دو تا مطلبش مونده، البته بله دو تا مطلبش مونده، سه تا مونده. یه مسئله اینو گفتم ایشون آخریو که اینو کلیش گفتم که انشاءالله امروز مفصلش رو میگیم. صفحه 146 این فایل مقاله نیسته چلی شکل در حال تو حالت چاپیش بوده. تفاوت تحلیل زوجیت در انسان در مقام تعیین حقوق، که نه حقوق طبیعی نه قراردادگرایی، که نکته اصلی این است که ما تفاوت‌های جنسیتی رو جدی میگیریم، اما معنی جدی گرفتن تفاوت جنسیتی این نیست که هر تفاوتی به لحاظ جنسیت ادعا شد قبول کنیم، چون ممکن است برق، یعنی این مقدار قابل قبوله که برق، یعنی ما حالا وارد بحث نظام حقوقی خواهم شد توضیح میدم که ما توی تفاوت ببینید تفاوت‌های جنسیتی که وجود داره یه دستش بر ساخت جامعه است، یه دستش ریشه در واقعیت داره. تلقی قراردادگرایی بگه همشون این دسته است، چون همشون این دسته است کلن باید خود جامعه بگه کدومش قبول کدومش قبول نیست. تلقی حقوق طبیعی این است که همشون این دسته است، برای هرچی تفاوت پیدا بشه حتما مبنای حقوق باید پیدا کنه، حقوق باید جدی گرفته بشه. ما میگیم نه، ما میگیم واقعا دو دسته است، برخش این دسته است، برخ این دسته اون مقدارش که ریشه در واقعیت داره مبنای نظام حقوقی قرار میگیره، که حالا اینو تو بحث حقوقی مفصل‌تر توضیح میدم. محور پنجمی که من اینجا گذاشتم، اینجا خیلی مختصر گذاشتمش، منتها حالا یه مقدار بیشتر توضیح بدم. تو یه مطلبی هم بود، آیه بود، مدت‌ها برای خودم حل نمی‌شد، امسال به نظرم حل شد، حالا میگم شما ببینید حل هست یا نه، که عنوانش رو گذاشتم حیا راهنمون کاربردی فطرت در ساحت امر جنسی. منظور چیه؟ ببینید راهنمون ایجابی، سلام علیکم، این اصل این کلمه رو من از کوهن گرفتم. کوهن توی ببخشید لاکاتوش توی بحث فلسفه علم و توی بحثای ماهیت معرفت یه بحث داره بسیار برنامه پژوهشی. این برنامه پژوهشی میخواد توضیح بده که همینطورتان باردش بشم خودش بحث سنگینی بشه بخیالش بشیم. نکته اصلش این است که یه نظریه که بخواد نظریه مفیدی باشه حتما باید به ما نشون بده که چجوری ما مسیر بعدیمون رو طی کنیم. ببینید یه نظریه صرف هم بگه این اینجوریه مشکلی حل نمیکنه، بلکه باید به ما یه افقهایی رو باز بکنه که ما بدونیم تو مسائل بعدی رسیدیم که تو اینجا وجود نداره، اون چجوری باید به سراغ اون مسئله بریم. به اونا میگه راهنمون ایجابی. من نکته این بودش که این بحث نظریه فطرت و نسبتش با جنسیت که من توضیح دادم توی ادبیات دینی یه راهنمون ایجابی داره، اونم مفهوم حیاه. یعنی چی؟ یعنی شما هر جا دوچار شک بشید، دوچار بحث بشید که ما به لحاظ موقع اسلامی تو این زمینه چیه، با کمک این مفهوم میتونید مسئله رو حلش کنید. به یه بیان خیلی ساده اگه بخوام بگم، مثلا من جایی رفته بودم سر بحث آموزش جنسی، یه حالت مناظره مانندی داشتیم، بعد اونجا این حرف رو زدم، گفتم که اگر شما معنای حیا رو جدی بگیرید ذیل حیا هر آموزش جنسی خواستید بدید. ذهنیت غالبا ماها مخالف آموزش جنسی هستیم، نمیدونم اون فضاهای خیلی قرارداده طرفدار آموزش جنسی هستند، یعنی ذهنیت اولیه اینه دیگه. من رفتم دیگه نه، اتفاقا منم همه آموزش جنسی رو قبول دارم، فقط یه شرط داره، شما ذیل حیا بگید. الان آموزش جنسی که دارن میگن چیه؟ عملاً ذیل بی‌حیایی دارن آموزش جنسی میدن. نمونه بارزش این کلاس‌های قبل از ازدواج دارن. من نرفتم خودم، اون زمان ما این خبرها نبود، ولی اون که شنیدم از افراد که میرن انقدر بده که نمیدونم. حالا این فامیل رفت گفت چراغا رو خاموش کردن کسی حداقل نبینه، اون چیزا دارن پخش میکردن، اینقدر مثلا مبتنی بر بی‌حیاییه. حالا میگم من نرفتم، فقط چیزی یه چیزی شنیدم. ولی اگر شما تونستید با ذیل حیا مطلعی بگید بگید، منظورم معلوم شد. خب حالا این حیا رو من چیری آوردم اینجور بالا؟ ببینید اولا نکته قرآنیش اینجا نداشتم چون اصلا سال قبل به این نسلیت نرسیده بود. یه چند تا حدیث و اینا رو آوردم ولی نکته قرآنی برای خودم خیلی جالب بود. من مدت ها برای خودم سوال بود توی داستان آفرینش آدم. برای شما فکر کنم اصلا بحث شما تن نکنیم، بحث این که شیطان گفتش که لباسو میخوام در بیارم، این اصلا در اون بحث
چون
خب چی گفتم من سال قبل یادتون هستش که تو چه نکته ای گفتم اونجا؟
گفتیم که وقتی اولین چیزی که اینا بوده اصلا گناهشون
اینجا
چون
میبینید که لباس شدن. حالا چه ببین حالا سوال بعد
لباس ظاهری باعث شد لباس تقوا
این بار از بدنشون. بذارید من حالا اینجوری مسئله رو مطرح کنم. آیات سوره اعراف این آیات رو بنویسم. این من راستی
صحبتی درباره این آیه کلام میشه از صحبت همین آدمی که مثلا اون فرمودن شیطان میخواد که شما را از و همونطور که همه آیه که شیطان میخواد با شما هم کار بکنه که با پدر و مادرتون که اونا را از بهش خارج کرد و لباسشون رو در آورد و اینا برمیدن که این انگار الان مهمترین آیه ایه که میشه در
مورد پوشش مطرح کرد. بله نه این که هست، حالا نکته هم میخواستم بگم این فقط من جلسه اول گفتم یه سوره ای هم میخوام بحث کنم، الان به نظر میاد گفتم سوره اعراف اشتباه گفتم و سوره نساء میخواستم بگم. اگه گفتم اعراف اشتباه بود. بله سوره نساء ترم گذشته بحث کردیم.
سوره نساء
نه سوره بقره و سوره نساء من که
سوره اعراف
نه اون که گفتم 35 نه سوره نساء بود، کلمه اعراف اشتباه گفتم. آره اون رو حالا بعد بقیه دوستان که با تاخیر اومدن بهشون بگید که اشتباه گفتم من. یعنی الان که گفتم اعراف نگفتم که من اعراف یه بار دیگه گفتم بین بعد گفتم نه اشتباهی جای نساء گفتم اعراف. اصلا یادداشت من که اینجا هستش یادداشت سوره نساء برگه کوچیکم که خلاصه بگم سیر بحث رو بگم اونجا داشتم نساء نمیدونم چرا که سر کلاس گفتم اعراف که گفتم که تا 35 اش بحث خانواده است، از 35 بعد بحث کلیت جامعه اینا این سوره نساء. اما الان این نکته که الان میخوام بگم مال سوره اعرافه. ببینید آیه رو دقت بکنید، توی سوره بقره این وسوسه شیطان رو یه جمله گفت، گفتش که ما اونجوری یادمه ما سوره بقره رو بحث کردیم سال قبل، تو اونجا فقط اینو گفت، گفتش که ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونوا من الظالمين فأزلهم الشيطان فأخرجهما مما كانوا فيه. شیطان اینا رو لغزاند و از بهش بیرونشون کرد. تموم. این لغزان و بیرون کرد و تو سوره اعراف مفصل توضیح داده. این مفصل توضیح دادن یه سوالی رو سالها من گیر کردم تو این سوال. علل قاعده سالها هم نگفتم چون من امسال برام حل شده. حالا اگه الان گفتم شما بگید نه گفتی پس معلومه که بی خود فکرم امسال حل شده. ولی به نظرم نه. یعنی سوال اصلا مطرح نکردم و نگفتم. ببینید تو سوره اعراف این فراز چی رو توضیح داده میشه؟ میگه فلا تقربوا هذه الشجرة فتكونوا من الظالمين. ببینید کاملا مثل اونجاست. بعد آیه بعدی اینه فوسوس لهم الشیطان. من در این زیاد باز نگه میدارم همه رنگشون میپره. فوسوس لهم الشیطان لیوبدیا لهما ما بوریا انهما من سوءاتهما. و قال ما نهاکما ربکما ان تلکما الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما به غرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما و تفقا یخسفان علیهما من برق الجنه و ناداهما ربهما علم انحکما انتلکما انحکما انتلکما شجره و اقول لکما این شیطان لکما عدو مبین. بعد میگه که قال رب بنظرن و انفسن و بایلن تقفل لنا و ترحمنا لنکنن من الخاسرین قال احبتو بعض کم لبعض عدو ولکن فی الارض مستقرن و محمد تاو انالاهی قال فی ها تحیون و فی ها تموتون و این ها دخل جون فراز بعدی محل بحثن یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوازان کخی ظاهر که من آیات الله لعلهم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیوریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه الی آخر. آیات از آیه 20 شروع میشه، این آیه 20 این فدلهم غرور آیه 22 یا بنی آدم اول آیه 26 اینم 27
سوره اعراف.
سوره اعراف
تو
بله سوره نساء رو
یکی از آیات جلوتر رو گفت اگه جابجا کنیم بریم اینجا بهتر
معنی میده اون یه دونه آیه رو بس همین سوره نساء رو من لاغت توی چیزه نبودا
گفتیم آیات اولش چه نیست الان جزو صفحه 94 به بعد دیگه
خب حالا اگه بحث صفحه 94 خب باشه حالا من بین دو کلاس نگاه میکنم یادآوری کنم نگاه کنم ببینم چی گفتم. خب ببینید سوالی که من داشتم این بود ماها داستان آدم و حوا توی بهشت رو این فرازش رو حذف کنیم یعنی ما یه جوری داستان رو میفهمیم که بود و نبود این فراز هیچ فایده نداره. یعنی چی؟ یعنی ما اینجوری فهمیم که شیطان اونا رو وسوسه کرد و گفت خدای شما نه نکرده مگر اینکه فریب اون جملاتی گفتیش که فرشته میشید خدا چی میشید خالد میشید اونا هم فریب خوردن از این درخت خوردن خدا هم گفتش که نگفتم بتونه این درخت نخورید. یعنی غالبا داستان تو ذهن ما این تیکش چی نیست در حالی که این تیکه داستان تو خود آیه خیلی پررنگه. ببینید شیطان نمیگه بس بس الله و من شیطان لیزوق شجره نمیگه بس بس الله و من شیطان لیخرجه هما با اینکه آخرش فاخرجه هما لامو دارم کم این لام غایت دیگه. هدف شیطان چی بود؟ هدف شیطان این بود که لباسشون رو در بیاره آشکار کنه سوغاتشون رو. بعدش خوردن درخت منجر به آشکار شدن چیز شد. یعنی اصلا شیطان میخواسته ببینید اینجا نگفته به آیه معلومه خوردن درخت کارکردش این بوده که لباس اینا رو میریخته و شیطان اینو میدونسته و شیطان مسئله اصلش در آوردن لباس اینا بوده و چون خوردن درخت منجر به این میشه اینا رو گفت برید درخت رو بخورید از این حال درخت رو چیزی که هست بخوریدش. بعد این پس تا اینجایی که آقا یعنی چیه این لباس در آوردن چه اهمیت داشته برای شیطان چه موضوعیت داره به اضافه این که اینا زن و شوهر بودن آدم دیگه هم که وجود داشته که بگیم نامحرمی در کاره. خب اصلا لباسشون در آوردی چرا شروع کنی شما سری لباس پوشید با برگای بهش خودشون رو پوشوندن خب چرا یعنی قرآن چه نکته‌ای داره که وقتی برگای رو پوشونن خدا بعدش خبر میگه که نگفتم این کارو نکنید. بعد دوباره برمیگرد چهار تا آیه بعدی ما الان عادی بعضی پرسن آقا کارکرد لباس چیست میگیم که سرما رو گرما حفظمون کنه و این چیزا آیه از اینجا شروع نمیکنه میگه آقا میگه لباس کارکردش چیه میگه سوآت میپوشونه کارکرد اصلیش اینه و البته مایه زیبایی هم هست. دوباره آیه بعدی آقا خب داستان آدم تموم شد دیگه قبول بگو مواظب باشید شیطان گولتون نزنه گناه نکنید میگه مواظب باشید گلوتون نزنید مثل باباهاتون که لباسشون رو در آورد که سوالشون آشکار بشه. دوباره چرا قد داری تکرار میکنی؟ من قبلا هم تو فکر کنم سلسال من همه مستون میگفتم نه فقط یه کلمه رو سه بار تکرار میکنه یعنی یه خبری، یه چیزی تو اینجا هست میخواد توجه جلب کنه. آقا این ابداع سوعات، یوریه هما سوعات، ینزه و لباس هما، چه نکته خاصی داره که تمام هم و غم شیطان این است که لباس آدم رو در بیاره. باید دوباره شبیه اون بحث بهشت گفتم، ما اگه این گفتم قبلا دیگه که ما اگه جای خدا بودیم میگفتیم یا آدم اذهب الی الجنه و ترا مثلا چی انظر الی ملکوت الاعلا و ها، یعنی ما از بهشت تلقیه گفتم ترکیبی بودن تو ذهن ما نیست، ما بهشت و ماورا و اینا میبینیم، انسان تو ماورا میبینیم، خیلی خلاف ذوق ما هاست این آیه که خدا به فرشته ها میگه من میخوام خلیفه بیارم، شما هم نمیتونید، برو بشه بخورو خونه بگیرو ازدواج بکنو. آخه خدا فرشته ها فلان بیسار بگو یه ملکوتی بهشون نشون میدم که به هیچکی نشون ندادم و برو ملکوت بالا بالا ها رو ببینو، درست منظور برسونم اونجاش اینجور. حالا این خدا کدا آمدی باشه، شیطان میخواد آدمو گول بزنه. فرشته چی گفتن؟ گفتن این آدمیه، این موجوده که فساد میکنه، سفک دما میکنه، خب برو یه دروغی بگن اینا، لااقل زن و شوهرن دعوا رو بنداز، این دیگه ساده ترین کاره. بعد توی جایی که فقط یه زن و شوهر هستن دعوا بین زن و شوهر خیلی ساده راه میشه انجامش داد، خب فساد دیگه، حداقل یه خون ریزی هم برن یه ایوانی تو بهش بگوشن. خب آخه اقتضای وسوسه شیطان تو این فضا توی بهشت اینه که لباس در بیاره، اونم دو نفر که به هم محرمند، شو در نظر بگیر میخواد یه کسی منحرف بکنه تو این فضا لباس رو در بیاره، دو تا آدم محرم به همو لباس رو در بیاره، خب در بیاره اشکالا معلومه. من مدت زیاد دارم سوال آقا چی میخواد بگه این آیات، حالا شما چی نظرتون چیه؟
اهمیت
حیا
چی؟
حالا من گفتم حیا همه رفت از داره حیا، خب حالا حیا چی؟ حیا زدایی چی؟ حیا
نمیشه بقیه خونه بقیه خونه راحت میاد
برهنه که
آغاز داشته دیگه، آغاز همین گفتن دروغگویی چه رفتی به حیا داره؟ مثلا دروغ به دروغ گناه خیلی مهم و معروف و جدی دیگه ببینید برداشت من این گفتم مطلبی که تازه بهش رسیدم، نمیخوام بگم درسته، دوباره تاکید میکنم من این حرفایی که دارم زنیش چیز ندارم، مسئولیتش نمیپذیرم، خودت فکر کن ببین هست یا نه. ببینید اون مؤلفه‌ای که شیطان قبلش گفت تو اینجا بود، تو سوره بقره هم بود، مسکن بود، ازدواج بود و خوراک، درسته؟ تو اینجا چی اضافه شد؟
پوشاک.
درسته؟ این آیه داریم که پوشک هم بود، به تو اونجا نگفته بود. دقت کنید دعوای شیطان با خدا سر انسان چی بود؟ این بس تلقه دار بینی؟ این بودش که این همون حیوان است، همون سلسال است، چیزی بیشتر از اون نیست. این که من گفتم این تیکه دار بینی مهم نیست، اتفاقا این آیه خیلی تو ذهن من پررنگ شد. یعنی این که اگه ابلیس گفتش که خلقت هم من سلسال من همه مسنون، فرقی نمی کنه تو ادبیات ابلیس که بگه خلقت هم من قردتن مثلا چنین و چنان، یعنی او میخواد بگه این زمینیه، بیش از زمینی نیست. تو فضای زمینی بودن، مسکن و ازدواج و خوراک ظاهری تو انسان و حیوان فرق جدی نمی کنه. فرق میکنه، خیلی فرق میکنه، اما فرق که بشه نشون داد به این راحتی نیست. اما تنها چیزی که حیث زمینی داره و فقط انسان داره و حیوانات دادن لباس، یعنی لباس خیلی خیلی واضح میکنه که ما با بقیه موجودات فرق داریم.
پس میخواد ثابت کنه که
این میخواد ثابت میخواد این ثابت کنه همون است،
همون هم نداره، پس میشه مثل
حیوان. این تنها فرقی که ما داریم اینجا میبینیمش، ببین خوراکش که حیوان هم دارن، مسکن هم که حیوان هم دارن، ازدواج هم که حیوان دارن، این چی داره که بقیه حیوان ندارن؟ لباس داره. اگه من لباسشو در بیارم سوءاتش آشکار بشه، این میشه بقیه حیوان ها. برای همین این دوری ها فقط یه حدس ها، هم مقام بشه گذاشت چیز و خوردن این درخته این کارو میکرد، سوءات آشکار میکرد. و اون وقت وقتی که سوءات آشکار شد اینا خجالت کشیدن، یعنی بحث حیات که حیا رو میخواین جواب بشن، بحث حیا که ممیزه عمیق انسانه به لباس گره میخوره. گره میخوره که این آخرش گفت کو اینجا لباسی فرستادیم حیا رو برای شما نگه داره. یواری سوغات کن. بارزترین جایی که ما تو حیا میبینیم پوشاندن سوغاته. اون وقت اینا تا لباسشون در اومد شروع کنن پوشوندن. اینجا مسئله این نیستش که محرمن یا نامحرم. مسئله نمیدونید به لحاظ دینی حتی زن و شوهرم مکروهه که کاملا برهنه بشن در مقابل هم. در احوالات پیامبر هستش که هیچ وقت زنانشون رو کاملا برهنه ندیدن. یعنی حتی این نیستش که محرمن یا نامحرم. مسئله این است که اینا حیا چون تو وجودشون فعال بود عملا حرف شیطان رو زمین زدند. یعنی اینا متوجه سوءات شدن، متوجه شدن مثل حیوانات نشدن، یه چیز دیگه شدن. سری با همین برگا خودشون رو پوشوندن، اما اون سوءات دیگه آشکار شده بود. یعنی اینا افق حیوانیشون کاملا بارز شد. اون وقت تو این فضا حیا یه ویژگی فوق العاده خاص انسان میشه. حالا با این مقدمات این احادیث که من اینجا گفتم خیلی معنادار میشه. من اینجا گفتم ببینید اولی حدیث که رفتم سراغش گفتم نگاه کنید توی حدیث همتون حدیث شنیدید، میگه که جبرئیل و خدا فرستاد به آدم گفتش که عقل و ایمان و حیا رو به آدم عرضه کن و آدم عقل و پذیرفت، ایمان و حیا باش رفتن. دقت کنید تو ادبیات ما، تو ذهنیت ما عقل و ایمان کنار هم هست، تو رده هم هست، اما حیا کجاست؟ تو ادبیات رایج ما، فکری ما جز اخلاق. ببینید اگه من جواب بگم عقاید، اخلاق، احکام و ما میگیم بنیان اینه، اینم بعد، اینم بعد. حیا کجاست؟ حیا برای ما تو اینجاست، درسته؟ پایین تر از جایگاه چیزه. در اگه توی حدیث چی میگه؟ حیا رو برای توی افق خیلی بالا. بعد توی ذهنیت ما حیا همون عفافه، برای همین قاله میگیم حیا و عفاف. نیدید؟ اینا با هم خیلی فرق دارن. بلاز لغوی عفاف چیه؟ اصلا خود عفاف یعنی چی؟ پاک دامنی، خیشتنداری. عفو یعنی کشیدن کنار، عقب کشی گرفتن. حیا از ماده چیه؟ حی، زنده. حی و زنده یعنی عقب کشیدن یا جلو رفتن. ببینید خود حیا بار ایجابی داره، اصلا عفاف بار سلبی داره. ما همیشه حیا رو تو افق عفاف میفهمیم. البته حیا لازمش عفافه، نمیخوام اینو انکار کنم، همش ربطی هم نداره، اما ظاهرا حیا بیشتر از عفافه. یه نکاتی داره، انقدر نکاتش پررنگه که خدا یعنی تو اونجا گوشته کنار ایمان و عقل. این خیلی مهمه. یعنی ببین این حال، این حدیثه رو با این آیه نگاه کنید چقدر جور در میاد. یعنی میخواد اینا رو فریب بده، از ایمان خارجشون کنه، میبره تو وادی حیا. ببین فریب، وسوسه برای فریب دیگه. کار کرده این فریب اینه که ایمانشون از دست بدن، میبره تو وادی حیا. پس ببینید یه گره فوق العاده عمیقی داره بین این ستا میخوره. یعنی توی انسانیت انسان حیا رو ما باید تو افق عقل و ایمان بفهمیم. بعد یه نکته دیگه هستش، این رو اینجا من ضمنی گفتم، اینم من درآوردیه. دوباره که من درآوردی یعنی هیچ چیز نمیخوام، اصلا شما نمیخوام قبولش کنید. اینا که دارم میگم فکر کنید اگه قابل قبول بود جایی میخواید مطرح کنید، قاطع مطرح نکنید. یکی از اشتباهاتی هست که ما روزا این تفسیر برای یکی از چیزاش اینه دیگه، آیه رو به رأی خودمون تفسیر کنیم. در مقابلش فکر کنم شیخ طوسی کدوم از این بزرگانه میگه آقا جون اگه شما احتمال برای آیه مطرح کنید که تفسیر برای نیست، تفسیر برای این رأی منه، الان رأی منه. من میگم آیه اینو میگه، خب اون روز قیامت اگه آیه نمیگفت پوز از سر من میکند، ولی من نمیگم آیه که اینو میگه، من میگم احتمال این معنا برای این آیه هست. اگه آیه شاید اینو بخواد بگه، اگه گفت گفت، نگفتم روز قیامت من که نگفتم، همین است که من اینجوری دارم بهتون حرف میزنم. ببینید حالا یکی که آیه نیست، حدیثه. اول سر خود آدم بریم. آدم بهش گفتن که این سه تا، از این سه تا یکی رو بردار. آدم عقل رو برداشت، ایمان و حیا گفتن ما نمیدیم، ما همینجا وای میستیم. میدونی دیگه حدیث اینه. حالا سوال میکنم اگه آدم ایمان رو برمیداشت عقل و حیا میذاشتن میرفتند یا نمیرفتند؟ یعنی این حدیث بخواد بگه که عقل یه جوری که اون دوتا رو میاره، اما اون دوتا یه جوری که اینا نمیارن، اینو بخواد بگه. یعنی شما تو احادیث حالا مثلا این تیکش واضح‌تره، عقل و ایمان اصلا جدای پذیرند؟
نه.
تو احادیث الا ماشاءالله داریم، ایمان و حیا اصلا جدای پذیرند؟
نه.
پس این داستان نمیخواد بگه اگه آدم ایمان رو برنداشت یا حیا رو برنداشت، خب از چی میخواد بگه این داستان؟ طلاق این ستاره میگه. اما چرا آدم عقل رو برداشت؟ چرا از اول نگه آدم بری ستاره بگیر؟
چون حیا از خودش میفهمه دیگه،
که
چون عقل
من یه برداشتی دارم، برداشتم دوباره میگم شخصیه، یه دونه شاهدم تو روایت دارم اینجا هم آوردمش، اونم این است که این داستان داستان انسان نیست، داستان آدمه. آدم دو تا ویژگی داره که باید این دو رو هم جدا کنید، یکی این که انسانه، دوم که مرده. یادتونه من ترم قبل میگفتم انسان و زن؟ آدم انسانه و مرده، و به نظرم این داستان در مورد آدم است که انسانه و مرد.
یعنی اگه به زن گفتن اول
حیات، آها، یعنی احتمال این است که اگه حوا ازش سوال میکردن چی میخوا، این ستاره میرسن سوال حوا، حوا میگفت حیا، و وقتی حیا رو میگرفت عقل و ایمان هم میموندند، نه که عقل و ایمان برند. یعنی این فقط دارم برداشت این است که رکن شخصیتی آدم به معنی مرد عقل،
نزدیکتر به
روحیات زن. رکن شخصیت انسان عقل، البته مرد حیا و ایمان هم داره، اما حیا و ایمانش تابع عقله. رکن شخصیت زن حیاست، البته زن عقل و ایمان هم داره، اما عقل و ایمانش تابع حیاست. و اگه این معنا درست باشه، خیلی از روایات معناش اصلا عوض میشه. مثلا اینا که گفتن زنان ناقص عقله، این میخواد این رابطه رو بگه، همان گونه که تو حیا هم گفتن که حیای زن خیلی بیشتر از مرده، بعد مردش ناقص حیا، منظور معلومه. یعنی اصلا بحث سر این نیستش که ناقصه به معنی این که این با این، بحث سر این است که این گروه اینه. یعنی برای همین اگه این برداشته هانگه، یعنی میخواد بگه اگه زن میخواد درست تصمیم بگیره، مدار تصمیمش رو حیا بذاره، حالا عقلانیت هم رو حیا پیاده کنه. اما مرد اگه میخواد تصمیم بگیره، مدار تصمیمش رو عقل بزنه، حیا رو. اول من یه شاهد خیلی مهم بگم، این حرفم تا حالاش خیلی رو حواله، یه شاهد خیلی مهم دارم، یه حدیثیه اینجا هم گفتمش توی بهار آدرس دادم، این بهار گفتم این توی چیزه، نه اینجا نیست، یه حدیث هست که اما یه حدیث تو اصل ادعا اینو آوردم، فکرم اون یکی هم آوردم اینجا، که میگه که این که گفتم توی بهار مال توحید مفضله، توحید مفضل تو کتاب دیگه الان ما نده، خود اصل توحید مفضل موجود نیست، مرحوم مجلسی اینو تو بهار آورده، من غالبا سب کمی نیست بهار اجرا بدم، من منبع اول اجرا میدم، مدت چون توحید مفضل مستقلا وجود نداره، اونم که الان چاپ شده از خود بهار در آوردنش، برای من به خود بهار آدرس دادم. یه حدیث این است که هم تو توحید مفضل حضرت که داره با مفضل بحثای توحیدی میکنه، یکی از جا میگه که ببین حیوانات حیا ندارند و انسان حیا داره، که من گفتم اینم دوره تایید این که حیا ویژگی جدا کننده انسان از حیوان، شیطان هم میخواد سراغ همین بره. خب اون نکته حدیثه فکر کنم اینجا هست نیاوردمش، این است که یه حدیثی هست، یه لحظه شکرم نکنه حدیثه، ولی نه حدیث بود قبلا که یادم تو حدیث بود، ببینم اینجا نیاوردمش، نه حالا انشالله دوباره پیدا میکنم بیارمش. این حدیث دور اول آفرینشه، بعد شیطان به خدا میگه خدایا مثلا این به آدم این همه امکانات دادی، تعلیم اسباب کردی فلان بسار، منم میخوام برم باش بجنگم، قبولم کردی که من چیز کنم، یه امکاناتی به من بده. بعد شیطان میگه تو رو یجری مجرد دم مثل خون در بدن جاری میکنم، چه و چه و به شیطان امکانات بده. آدم میگه خدایا این که نشد، این خیلی بهش امکانات داد، یه چیزی من بده. تو اونجا میگه به آدم عقل دادیم، چی دادیم چی دادیم. فراز سومش حوا میگه بابا نشد که، به آدم دادی، به شیطان دادی، به من چی نمیدی؟ به حوا میگه حیا دادیم، چی دادیم چی دادیم. اون حدیث به شدت به نظرم این نظر منو تایید میکنه، یعنی اگر حوا میخواست انتخاب کنه، حیا رو انتخاب میکرد. بعد این حرفه، این خودش وقتی میگن رسالی، خودش یه رسالت اگه کسی خود برداره، شاید در رسالی دکترم باشه، این حرف من فقط فرضیه است، یعنی چیز نیست، اما به نتیجه رسوندنش، نتیجه میرسه یا نه، من یکی ثمرات این حرفم این است که ببینید خروجی عقل علم و دانشه. بر همین است که در تاریخ مردها علم و دانش رو پیش بردند و چون مرد و علم و دانش پیش بردند، دستبندی ها، طبقه بندی ها، اینا عموما مردان است. تو فضای مردانه ما مردها حیامون چیه؟ تابعه. چون تابعه ذهنیت ما غلبه کرده، هر وقت ما دستبندی کنیم حیا رو میذاریم توی اخلاق، چون تو اون ردی اصلی تصمیم گیری نیست، مدار همه چیز عقله. برای همین شما نیا کنید تو ادبیات کلاسیک ما یعنی جهان تمام محور عقل و ایمانه. اصلا یا ایمان رو قبول دارن یا ایمان رو قبول ندارن. نقطه مقابل ایمان چیه؟ عقله. چه ماها که مسلمون و موحدیم، چه اونایی که بیدینند، دعوا سر عقله. من میگفتم فمینیست به شدت جریان مرد سالاره، چون نظام علمی دست مردها بوده، زنان هم به تبع مردها همیشه حرف زدن، نه این بندن خودشون بیاندیشن. خب اگه زنها بخوان حرف بزنن چی میشه؟ اون نمیشه نظام علمی، چون نظام علمی مال عقله، میشه نظام زندگی. اصلا حیا با حیات گره میخوره. نظام زندگی دست زنهاست. یعنی اگه کسی بخواد تاریخ بشر رو زنانه بگه، این نیست که بگه زنان دانشمند کیا بودند، زنان سیاست دادار کنید، این ها تاریخ مردانه است. یعنی تاریخ رو با دانشمند دیدن، تاریخ رو با سیاست دادار، تاریخ رو با خانواده دیدن که اساس زندگی تو خانواده است. تاریخ رو با خانواده دیدن میشه قرائت زنانه از تاریخ. یعنی شما یه بار کسی بشینه فعلا در حد فرد، اگر زنان میخواستن بنویسن که بازم نمیشد، چون اگه زنان میبشتن عقل رو منفرد قرار میگرفت. ولی اگه زنان میخواستن بیان کنن، تاریخ رو ذیل وادی حیا میبردن جلو. الان همه ما تاریخ رو ذیل وادی عقل و قدرت میبریم جلو. تمام کتابی تاریخ یا مدارش عقل یا قدرته، که قدرت هم کاملا امر مردان است. منظورم معلوم شد چیه؟ خیلی، یعنی اول دنیا بهتر هست. میدونی چیه؟ یعنی این نیست که این نوشتن غیر از واقع شدنه. مردا تاریخ رو با این جلو میبرن، زنان تاریخ رو با اون جلو میبرن و تاریخ جلو رفته. یه بار ما داریم گزارش میکنیم تاریخ چجور جلو رفته، یا اون تاریخ چجور جلو رفته خودش. یعنی چه بگیم چه نگیم، زنها بر مدار حیا دارن حرکت میکنن. و اون وقت اون فرش هم نیا کنید، به نظرم خیلی لوازم جالبی ازش در میاد. نه خب باشه،
خب ما میگن دانش مردانه
باشه، میخوام بگم یعنی آقا اگه چیزی اونو گفتن حتما غلطه، شما اینجوری نرید. میدونم این، من حالا یه چیزی میخوام بگم الان پرید از ذهنم، این مبناشو غلطه یادم باشه بگم، ولی میخوام یه چیزی بگم الان نپره این پرید دیگه. حالا اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب حالا یادم اومد میگم. ببینید این یه تحلیل خیلی اشتباهیه. تو رسالاتون هم این کارو نکنید. من انقدر رساله اینجوری رد کردم توی داور و اینها. این تحلیل بذارم اول، برای که اون تحلیل غلطی ایشون، ببخشید آقا ایشون گفت، ولی ایشون به عنوان نماینده همه دانشجوهاست. یعنی همه دانشجوهای مثلا مذهبی اشتباه رو میکنن. اونم اینه که اول یه سوال میکنم تا مبنای غلط معلوم بشه. شماها موحدید دیگه، خودتون به خودتون نمره توحید چند میدید؟ خودتون بدید، نیم خواهد کسی دیگه بده. علل قاعده خوب بدید 10-12 میدید، قبول دارید؟ تا اگه کمتر ندید به خودتون. حالا اگه غالبا دیگه نمیخواید بیافتید، اگه انشاءالله خلاص، حالا علل قاعده توی 10-12 دلتون میخواد نمرتون چند باشه؟ 20. شما که دلت میخواد نمرت 20 باشه، توحید مبناست. دلت بخواد دمرت 20 باشه، این مبنا رو چقدر تونستی توی نظرات و عملت بیاری؟ خودت در بهترین حالت دیگه 10-12، یعنی نصف. آقا این آدم اومانیست، سکولاریست، فمینیست، چی اینقدر که ما دلمون میخواد توحید داشته باشیم، نمیخواد اومانیست یا چی باشه، اون اینقدر نصف خود. در این حال معلوم نیست نمرهش هم، حتی اگرم دلش بخواد، ما که تمام دلخوامون اینه که این بشه، شدیم 10. او اگه تمام دلخواهش بشه چند میشه؟ معلوم نیستونم 10-12 بیشتر بشه. نکتم اینه، یعنی آقا نمیتونی بگی چون مبناش غلطه حرفش هم غلطه، چون مبنای ما درسته حرفمون درسته. نه اونم ممنون. یعنی این که انسان ها حرفاشون رو به مبادیشون برگردونن قلیلی از فلاسفه عالم هست. تازه تو فلاسفه عالم هست شما بیرسه را ملا صدرا میگم این حرفش مبتنی بر مشیه هنوز، این حرفش با اصلا وجود ناسازگاره. تازه اون که میخواسته کل فلسفه نوشته که اصلا این کار رو بکنه نتونست. این خیلی اشتباهه که شما میخواید یه دیدگاهی رو نقد کنید میگی چون مبنای فمینیست ها اینجور هم پس این حرف اینجور. آقا ربطی نداره، رب نداره که هیچ رب نداره ها، اینجور ربطی که شما میخوای نداره. مکرما تو رساله ها میبینم میخوان یه موضعی رو رد کنن میگن چون مبناش فمینیسته پس این غلطه. کی گفته؟ ممکنه مبناش این باشه. آقا انسان ها اشتباه میکنن، فقط ما اشتباه نمیکنیم اونا هم اشتباه میکنن. یعنی از مقدمه ای اشتباها میرن سراغ نتیجه ای. برای همین صرف این که اون این حرف رو فمینیستا گفتن دلیل نمیشه که پس این حرف باطله. اگه با این منطق بخواید برید، من شاهد خیلی خوب پیدا کردم تو قرآن. این جمله رو فرعون میگه یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد. این یادش بخیر اینا دکتر کدیور استاد ما بود تو دانشگاه، بعد ایشون اون موقع یه مقاله نوشته بودش چی فرعونیت در حکومت، یه همچیزی تیکه به آقا داشت میامد. بعد تو مقالهش نوشته بود آقا این که بگید از من تبعیت کنید من شما را اطاعت کنم حرف فرعونه. من گفتم اتفاقا تو قرآن یه جا مؤمن آل فرعون همین جمله رو میگه، دقیقا همینه یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد. نمیتونی هر جمله فرعون رو برداری بگی چون فرعون این جمله رو گفته پس هر کس که اینو میگه فرعونه. تونستم منظور برسونم؟ این خیلی مهمه توی تحقیقات نمیرید. آقا اگه یه فمینیستی یه حرفی زد رد این حرف اینیست که آقا مبناش اومانیسته، مبناش فمینیسته، مبناش گله، همه مبانی رو داشته باشه. این حرفش رو رد کن. این حرف درست یا غلطه؟ معلوم شد؟ خب حالا اون نکته حالا سر بحث آهان اینو میخواستم بگم. بخشید توی حیات توی این سیر تاریخی دوباره پرید نمیدن چون اینجوری میشن برای
موزه
مال سیر تاریخیش زن رو اگه
یه صلوات
بفرستید اتفاقا توی یه کلاسیک چند روز پیش اینو گفتم که خانوم اشکالی کردم اشکالی یادم بیادش شدم که دقیقا دیم چقدر درست تعبیر شد. حالا اون نکته کلیم این بود که اشتباه این است که ما دوباره بخوایم این رو زیر این ساماندهی کنیم. یعنی شما بخواییم از حیا علم در بیارید، نمیخوام بگم از حیا آگاهی در نمیاد، این دو تا با هم فرق داره. یعنی حرف ادعای من اینه، ادعای من فرضیه که حیا آگاهیایی به آدم میده که لزوما یاد افتاد نکته. ببینید همون گونه که توی عقل ظاهرا اون که تاریخ نشون داده عاقل ترین مردها عاقل ترین تو رده مردا بودن، تو عقل هم بدترین ها تو رده مردها بودند. یعنی اونایی که کاملا با عقلشون عالمو به فساد کشیدند. از این طرف هم تو حیا همون گونه که تو حیای زن ده برابر مرده طبق اون حدیث، تو بی حیایی هم بی حیایی اصلی مال زن هست. منظور معلوم شد؟ یعنی خیلی مهم ها. یعنی شما بدین مدار شهر همین الان شما نیا کنید هم برای از حیا زن تو اوج 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 میاد. یعنی ما میخواییم مثال حیا بزنیم حضرت زهرا رو مثال میزنیم نه حضرت علی. آیا حضرت علی حیا نداشت؟ قطعا داشت. ولی اصلا طبیعی مون اینه، دقت کردید یا نه؟ چه جوری نمیخواد بگه آقا یه اسوه حیا حضرت علی، خب اما اسوه حیا حضرت زهرا، درسته؟ حالا تو بعد مثال بخواید بزنید کیو مثال میزنید؟ یه زنی که خیلی خیلی مثلا بی حیاست، تو نمیری سراغ یه مردی که بی حیاست، ولو که مردها تو کار بی حیا کم کار نکردن. تونستم منظور برسونم؟ این خیلی مهمه به لحاظ شاخص تحلیلی.
خلاف چیزی که ما معمولا مطرح میکنیم از این که معمولا تعرض از طرف مرد مثلا تو ذهن ما هست داستان
بله.
این صورت
داره
قرآن انگار این
داستان بله. از این نکته خوبی گفتید شما. این الان من خود منم تا حالا میگم تا حالا من تایید کردم که ماها چون مرد شروع کننده است همیشه مرد رو متجاوز میبینیم، در حالی که همین الان تو فرهنگ غرب تجاوز زنها به مردها داره جدی میشه. من چند وقت پیش می‌خوندم یه پسری توی دانشگاه چیز آمریکا توی یک از این دانشگاه‌هاشون چیز بود، این به دخترها مسلمان بوده پسره، به دخترها خیلی علاقه نشون میده، دخترها یه دفعه میریزن تو اتاقش، یه پنجره فرار میکنه و خلاصه کلی قال بالا میکشه. یعنی وقتی تو وادی بی حیایی افتاد، تو بی حیایی این گوی سبقت رو میبره، همان گونه که تو عقل این گوی سبقت تو بی عقلی. یعنی آیه پارسا میگفتش در البته بعدش گفتن، گفت از آیه جوادی اصلی در گرفت، ولی عبارت بالای پارسا گفت در عالم نظر شیطانی مثل کانت نیومده. یعنی خود شیطان نمیتونه مثل کانت انحراف ایجاد کنه. مدل فلسفی که ایجاد کرده اون نسبیت رو کاملا مستقرش کرده تو فضای معرفتی. حالا نظر ایشون بود، شما این فضای فلسفه مثلا غرب بگید عصبانی میشه. که خانوما بود گفتش که من دانشگاه تهران درس می‌خوندم، یا این جمله رو گفتم، گفت استاد اتاقش بود، گفت استکان رو فردا کوبید به سمت من از بس عصبانی شد دست من. واسه این جملات باشه تو فضای اینجوری بگی، تو فضای اونوری نگی، که برو بیرو فلان بیسار تو
چه شیطانی در خود شاگرد کانت معلومه دیگه.
نه در عالم نظر شیطانی مثل کانت نیومده. ایشون گویه کانت یعنی خود شیطان هم به گرد کانت نمیرسه به لحاظ استدلال های اونوری. خب تونستم منظور رو برسونم؟ ببینید پس حیا یه رکن شخصیتی شد. اون وقت اینجا نیا کنید، اینجا حدیثه یه معنی خیلی لطیفی پیدا میکنه ها. اون معنی لطیفش چیه؟ یعنی این حدیث داره این نکته ایست من تازگی توجه کردم، دیدم دیده چقدر میگن ادبیات قرآن ادبیات احادیث زن سالار مرد سالاره، به خاطر اینکه با نگاه فمینیستی ویژگی‌های مرد مطرح میشه، وگرنه شما با نگاه اسلامی برید سراغ ویژگی‌های زن اصلا مرد سالار نیست. بلکه تو بحث بهش که مهمترین شبه هست دیگه، میگن همش هورولین گفتن برای زنها چی نگفتن، دیدید این شبه خیلی رایجه، اتفاقا همش برای زنها گفتن یه دونه هورولین به مردا گفتن. الان میگم بهتون، قبل از اون اینو بگم، ببینید حدیث داره جمع میکنه بین مرد و زن. مدار انسان ایمانه، اما مرد از راه عقل میره اگه برداشت من درست باشه، زن از راه حیا. یعنی مؤلفه اصلی مرد و مؤلفه اصلی زن رو گذاشته، ایمانم گذاشته وسط ها. یعنی ما میخوام، ولی چون همیشه ما مردها اینو گفتیم، توضیح دادیم، شرح دادیم، همیشه حیا رفته خیلی. برای همین تو این حدیثه هیچکی یعنی من ندیدم تو کسی که شعر میده بیاد بگه آقا چرا حیا رو آوردن تو رده اینها، چرا اینقدر حیا رو مهم کردن. اگه به ما میگفت حدیثه این بود خدا عقل و ایمان رو عرضه کرد و ایمان، همه الان اینو اینجوری میفهمیم، عقل و ایمان بود و بین عقل و ایمان عقل مهمتر از ایمانه، چون با عقل آدم باید بره سراغ ایمان. اینا همه ادبیاتی است که مال ماست. اما سر آیه قرآن که سر بهشت دقت کنید، حالا شما به عنوان خانم نظر بدید، این نظر شخصی من، خانم خودم سوال کردم گفت راست میگی، از شما سوال میکنم. ببینید این تعابیر چیز تعابیری در مورد مردها میکنم، میگن مردا تمام عکس ها میکشن، میگن مردا تمام ذهنشون مسئله جنسیه، اما تو ذهن ها دید عکس میکشن، تو ذهنشون مثلا خرید هست، بازار هست، فلان هست، مرد هست، هزار تا چیز از یک شب مثلا مسئله جنسیه،
خیلی کوچیکه
اینجوری میگن. من خب از همین استفاده کنم. ببینید به من بخوان یه چیزی بگن خیلی خوشش میاد، میگن یه زن. به زن بخوان یه چیزی بگن خیلی خوشش میاد، میگن طلا، دستبند، پارک، باغ، رودخونه، لباس. درست یا نه؟ یعنی این مثلا من همیشه با خودم اسبرت و منزهر از دستبندهای طلا، مثلا لباس حریر، این همه قرآن داره میگه دیگه. آقا ما مرد، من خود همیشه با خودم خب لباس حریر، مثلا من انگیزه آنچنانی ندارم لباس حریر بپوشم دست طلا بندازم دستم، تونستم منظور رو برسونم و مؤلف ها رو بشمرید. این مثلا دوباره دقت کنید، مثلا تیپ پذیرایی دست ما مرده باشه، چهار تا میوه میگیم بخور دیگه، حال میوه های چیده شده، میوه چیده شده کار خانم هاست، کار آقایون نیست. حالا الان آقایون و خانم یاد گرفته الان، ولی خب تونستم منظور رو دیگه. شما علالقاده سفره رو بگی بچین، یه مرد بچینه یه زن بچینه، اصلا برای خانم موضوعیت داره. آقا کلی وقت بذاره سالاد و این دخترم یه خانم آقا چقدر وقت میخوام سالاد، حالا برید در بذار روش، نه اینو اینجوری بذار، اونشم اونجوری بذار، اونم چید تعبیر قرآنی دیگه، چیده شده آیش کن اون. یعنی خب مؤلفه ها رو در منتها چون محور تو تفسیر مرد یا نگاه مردانه بوده، این خیلی به چشم میاد، هورول این هست، اما به چشم نمیاد اون یکی هستن، چون برای ما اون نبوده، گفته این زن و مرد مساوی هستند توش، همونقدر که ما خیلی خوشمون نمیاد زن خیلی خوش نمیاد، اما مرد هورول این خیلی خوشمون میاد. بعد شما احادی آیات قرآن رو بذار جلو ببین چند تاش هورول این و ازواج مطهره و ایناست، چند تاش این یکیه. ببین همه بحثا رفته سراغ هورول این و ازواج، یه سه چهار تا آیه اینجوری
در که
لباس‌های حریر رو نمی‌دونم.
میگم شما اصلا بشویید آیات قرآن رو با این دید بخونید ببینید عمده پاداش‌ها جنسش زنانه است یا مردانه. اگه نگیم بیشتر زنانه است لااقل نصف نصفه، که من بنگم وقتی میبینیم بیشتر. بعد این افراد میمونن توش میگن قلمان هم احتمالاً برای خانوما گذاشتن، آخه این چه حرفی میزنن؟ دیدید دیگه بخیه نمی‌کنن. چرا؟ باز چون نگاه مردانه است دیگه، میگه مرد زن دوست داره و تنوع، آقا تنوع مال مرده، تنوع تو زن مال مرده، تو زن اقتضاش تنوع نیست، یعنی اینکه نظام زندگی روی سوار شده دیگه، اقتضاش توی نیست. وقتی اقتضاش توی نیست اصلا معنی نداره اون طرف. بله ازواج مطهره دارن، ازواج مطهره طرف اینیه، یعنی هم اینا زوج دارن هم اونا زوج دارن، زن دلش میخواد به عنوان یکی از مؤلفه های خوب شوهر هم داشته باشه. تونستم منظور رسونم؟ این که دارم میگم، این که میگن قرائت فمینیستی و اینها، من میگم آره این قرائت است، اما قرائت نه با ضابطه فمینیست ها، یعنی آدم وقتی نگاه میکنه میگه من الان مردم اینو فهمیدم، اما چرا فهمیدم؟ یکم توجه کنه نه واسه زنا چیه. حالا واقعا اینجوری هست یا نه؟ یعنی ندارم میگم، یعنی واقعا این نعمت ها نعمت زنانه است که خیلی ما مردا که خوشمون نمیاد. من مرد به عنوان مرد میدونم که خیلی اینقدر مثلا به من بگن هورو این اینقدر فرق نمی، تا بگم مثلا اسورت و من ذهب لباس و حریر نمیدونم اینا اینقدر مشوق نیست برای من تا اونش. خب
استاد من متوجه نشدم این عقل ایمان و حیا رو که فرمودین و بعد گفتین مدارش ایمان، مرد از طریق عقل به اون میرسه و خانم از طریق حیا، ارتباطش با بحث لباس چی؟
حیا دیگه. ببینید لباس رو در آوردن، لباس مهمترین امریست که حیا رو تو ما نگه میداره.
درست.
خب این مهمترین امر رو امریست که بلاز ظاهری فرق بذاره بین ما و حیوان. خب حالا این امری که بلاز ظاهری بین ما و حیوان داره، شیطان در میاره بگه نگاه کن اینم حیوان، آدم، خدا، من، سه تا هستن که خودشه، باید اثبات کنه که حیوانه، به خدا اثبات کنه که حیوانه، به خود آدم اثبات کنه که تو حیوانی، لباس شو در میاره میگه نگاه کن شدی مثل بقیه، بلا فاصله آدم با اینکه محرمند بلا فاصله لباس میپوشه، یعنی حیا من دارم، تو لباسمو دارم اما حیا من دارم، یعنی این حیا اون چیزی که تو بهشت داره بارز میشه برای گمراهی، برای فریب دادن. یعنی ببینید میخواد ایمان رو بگیره، هدف اصلی شیطان ایمان دیگه، ایمان رو میخواد بگیره، از راه عقل شروع میکنه حیا رو میگیره، یعنی این سه تا به هم گره خورده. برای همین اگه با این معنا بریم، این که تو طبق بقیه نقل هست ولو که توی آیه مطهره خیلی باش مخالفت میکنه که میگه که اول هوا رو فریب داد بعد چیزو، من میگم بلازه منطق چینش لزوما برترینا نداره ها، ولی نکته درستی میتونه باشه، چون توی عقل ظرفیت فریب بیشتره، تو حیا امکان پررنگی بیشتره، برای همین تو فازش اصلا تو سراغ فاز حیا نرفت، سراغ مؤلفه‌های دوباره چیز رفت. حالا اینا خیلی جالب دیگه، آدم چی میگه اونی که فریبش میده؟ میگه خدا گفت نخوری چون کار کرده این درخت خلوده و ملک شدن، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. آدم بالاتر بوده فرشته؟ آدم مگه جاودانه نیست؟ پس چرا با این دوتا سرش کلا رفت؟ خیلی جالبه این، چرا با این دوتا سرش کلا رفت؟ هم اصلا داستان از اینجا شروع شد، بیاید به آدم سجده کنید، پس از فرشته که بالاتره. برداشت من ها دوباره نمیخوام بیام، برداشت من این است که من تأکید میکنم تعین بالقوه، آدم فرشتگی و خلود رو بالقوه داره، آدم میمیرد، حتما میمیرد و دوباره زنده میشود، فرشته نمیمیرد تو روال عادی، آدم میمیرد و زنده میشد و فرشته هر چی داره بالفعل داره. آدم دلش میخواست که معطل نشه، نمیره، همینجا همه رو بگیره، این اونجاییه که فریب میخوره. ظاهرا همینه دیگه، چون با همین دو تا گل خورد، یعنی رفتش به خاطر خلود و فرشته شدن. و ببینید این وقتی نکته خیلی قشنگ بلاز چیز داره، تربیتی داره ها، یعنی محور فریب حقیقته، خوبی هاست. نمیاد بگه آدم بیا بریم خیلی کار بدی بکنیم مثلا. یعنی اگر میخواد بگه اونی که خیلی خیلی خوبه و تو فطرت انسان ها خوبه، دوست داشتنیه، خلود که چیز خوبیه، فرشتگی که خوبیه. یعنی این افقو میاره چه نقطه مزیتی برای آدم داره. خب تو که این داره این یکم داری علل قاعده آدم خلوده بدون ملک خواسته و ملک بدون امتحان میخواسته، یعنی ملکی که از هم اول فعلیتش حاضر شده باشه. خب
مثلا شما فرمودید که عقل رو میشه وسوسه کرد، از یعنی انگار از مجرای عقل میشد وسوسه کرد، نه از مجرای حیا بر از می بردن
وسوسه. اصلا اقتضای علل قاعده خود وسوسه ذهن رو داره درگیر میکنه. فدالله ما به غرور اونجا گفت، اینا هم گفت فدالله ما به غرور، با فرید دلالت کرد، دلالت محل عقله. اومد این رو زد که این آخ یه نکته دیگر من حالا یک کلاس هفته قبل با یه خانومه داشتم گفتم یه نکته قشنگی توی این آیه هست، کلمه سوعاته. کلمه سوعات با کلمه عورت فرق داره. اوله که تو ادبیات قرآنی کلمه عورت هم به معنی که ما میفهمیم نیستا، عورت یعنی چیزی که عاری بودنش آسیب بزنه، برای همین است که میگه ان بیوتنا عوره، خونه های ما عورت. یعنی منافقین که مثلا جنگ دارن گفتن خونه های ما عورته، یعنی خونه ما خالیه، حفاظ نداره، ما بریم یه کسی میاد دزد میاد تو خونمون. اما سوءات یعنی چیزی که آشکار شدنش بد باشه، آشکار شدنش بد باشه. بعد این حالا این نکته شاید خیلی به شما برداشتشه، این آقای ترکاشفند از کتاب نوشته که در روی حجاب و اینا، بعد به ابن جنید نسبت داده که ابن جنید فتواش در روی پوشش زن مساوی پوشش مرد، یعنی فقط عورت اینا رو بپوشه. بعد چرت و پرت افتاده ها دیگه داره. البته ابن جنید یه جمله‌ای داره که این جمله رو، البته این جمله تختی شده است، یعنی خود ابن جنید کتابی اش نمونده، عباراتی ازش علامه هلی آورده تو کتاب مختلف و شیعه. بعد اون جمله هر گذاشته، اگه شما باشه فقط این یه جمله این معنا میخوره بهش، که میگه که چیز جمله اش همینه که میگه عورت زن و مرد که برا هم برابرند، یه جمله اینجوری داره میخوره بهش. بعد ایشون هم شروع کرده تو کتاب آقا یه قول فقهی این بوده، فقها قایمش کردن. قطعا ابن جنید منظورش این بوده، چون علامه هلی یه صفحه قبلش این جمله رو داره از ابن جنید، مختلف شیعه اختلاف فتواهای شیعه است. این جمله ابن جنید هم که آورده هیچ چی در موردش حرف نزده، برای همین این جمله اگه فتوا شد حتما باید حرف میزد. من یه مقاله نوشتم تو فصلنامه فقه خانوادگی دانشگاه مصادق، احتمال دیگه تا حالا در اومده باشه، چند ماه پیش فرستاده بودم اونجا رو توضیح دادم. بعد حالا فقط اطلاعاتی بدونید، یه جمله قبلش، یه صفحه قبل، یه فتوای دیگه از ابن جرید داره. ابن جرید فتوای خاص داره اونجا، اطلاعات علامه بحث میکنه، فتوایی داره خلاف مشهور شیعه. الان شما تو نماز خوندن نامحرم باشه یا نباشه در صورت بعد روسری بذارید سرتون. ابن جرید فتواش این است که برای زن یجوزو که صلات بخونه مکشوفت الرأس حیث لا یراها غیر ذی محرم لها. یعنی چی؟ یعنی اگه نامحرم نباشه میتونه روسریشو، فقط نه کل لباسشو، روسریشو برداره. از این شو چی فهمید؟ یعنی در مقابل نامحرم روسری داره، یعنی فتواش هم فتوای عمومه. خیلی این عبارت تابلو واضحه که منظور اینه. خب ایشون چیکار کرده با اون ترفنده خوش؟ مکشوفت و رأس رو میگه رأس یعنی کمر، رأس یعنی کمر، هیچ کاری نمی‌کنه ایشون تو کتابش. البته اینقدر آسمون ریسمون رو به هم چی؟
هیچ دلیلی خیلی بی ربطه
که اینقدر آسمون ریسمون رو به هم خوب می‌چسبونه، آدم وقتی می‌خونه قاطی می‌کنه، یعنی میگه نکنه رأس هم یعنی کمر. بعد رأس یعنی کمر، حالا معنیش چی میشه؟ میشه زن میتونه مکشوفت و رأس بخونه جایی که نامحرم نباشه، یعنی کمر یعنی شورت هم نپوشه جایی که نامحرم نباشه. یعنی چی؟ یعنی اگه محارمش باشن میتونه اینجوری نماز بخونه. همون دارم میگم، میخوام ببین انقدر افتضاح نظر مثلا اونجا این بود. ایشو هی مکرر چی میاد جون بالا پای میکنه، انواع واقعا ترفندای خیلی موزیانی به کار برده. یعنی کتابش میخونه هر کی بخونه جا شوخه میشه. چی؟ بله؟
کتابش ممنوعه ولی پی‌دی‌افش هست.
نه توی فضای مجازی است. بله من همون سال 89 که در اومد یه نقدی براش نمیشم، یه مناظره باش داشتم. اگه خواستید تو مناظره من محورهای مهمی از کتابشو گذاشتم، گفتم که این چجوری داره جای مختلف چیز میکنه. منتها فقط اونجا اون موقع تو ذهنم نبود، ولی گفتم ببینید اینقدر حرفش باطله. یکی از باطلاش اینه، شما دقت کنید وقتی میگیم سوءات، یا چون که عورت ظرفیت این داره که بگیم فقط اون جمله ابن جریر رو بگم تو ذهنتون نمونه، احیانا جور جمله رو خوندید. بابا یه جایی تو بحث فقهی عورت زن و مرد یکیه. وقتی به زن ها میگن آقا در مقابل محارم، ببینید کلمه عورت نیست تو بحث فقهی، به معنی کل بدن زن به کار میره خیلی وقتا، چون این خیلی وقتا یعنی زن عورت است، بعد کل بدنش رو بشونه. اما وقتی که تو مثلا تو خود عروه میگه که زن در مقابل محارمش یا در مقابل زنان باید عورتش رو بشوند، اینجا عورتش چه معنی به کار رفته؟ به همون معنی مردا. بلاز فقهی پوشش در مقابل زنان، مثلا تو زنان در مقابل هم، همون پوشش مردان در مقابل همه، درسته نه؟ بله؟ معلومه دیگه این مسئله. مونده نکته جالبش اینه، گفتم اون حرفش خیلی بی خوده، اینقدر فضای شرم تو زنها بیش از مردهاست که حتی وقتی استخ میرن مردها و زنها متفاوت میرن. یعنی مقدار پوشش زنانه بیش از مقدار پوشش مردان است.
نه
جدی هر زنها سیاد هرگم نه. دقت کنید، حالا من ببخشید من اینجا خیلی مجموعی هم تحاویل کنم. ببینید زنها حداقل دو تکهی بوشند.
حالا اصلا مثلا این چیز دیگه میخواه، این به نظر فیل خیلی اینجا اشتباه کرده، گفته زن فقط جلوی به نظر مثلا خیلی از این سپسته باید من دیدم مثلا دختر جلوی پدرش داداشش خیلی لباسش مثلا پوشیش.
خب میدونم، اما چقدر ببینید شما این چیزه، حالا تو بحثی من سال قبلم گفتم، نه توی فایل متن بود گفتم یه فقه فهم استنباط داریم، یه فقه آموزش داریم، تو آموزش باید همون دارو بگیم یا باید چیز دیگه بگیم، یا سال قبل گفتم من، یعنی شما این دوتا رو هم خلط نکنید، نگید چون تو آموزش باید اینجوری بگیم پس خود فقه رو عوضش کنیم. حکم خدا یه چیزه، یعنی شرعنش اینه، اما شما تو مقام آیا مردها هم فقط با شورت تو خونهشون بگردن خوبه؟ اونم یه شورت خیلی کوتاه، چون واجبش خیلی کوتاه دیگه. ببینید همه میفهمن نه، یعنی میخوام اون یه حکم فقهی داریم یه چیز داریم. مثلا نکته من اینه، نیا کنید عرف زنا وقتی تو وادی برهنگی هم میافتن بیشتر از عرف مرد خودشونو میپوشونن. متوسط رو دارم میگم، بله یه عده کاملا برهنه میشن تو همه جای عالم هست، منظورم اونا نیستا، یعنی عرف زنها بیش از عرف مرد خودشونو میپوشونن. این خودش نشون میده، برای همین اغلب ما این آیه رو که میخوندیم که میگیم تفقا یخصفان علیه آمن ورق الجنه، تو ذهنمون چی میومد؟ تو ذهنمون در مورد آدم این میومد که مثلا همین مثلا بیشتر کمر و این جاهاش پوشونده باشه، ولی علالقاده اغلب وقتی اینو میخونن در مورد هوا چی به ذهنشون میرسه؟ خیلی بیشتر از آدم خودشو پوشونده باشه. حالا ممکنه آدم بعضی هوا پوشونده باشه، اما تو نگاه اول، برای همین است که خود کلمه سؤاد کلمه عمیقیه، یعنی میگه که آقا ترجمه که شرمگاه، ترجمه خیلی خوبیه، چیزی که آشکار شدن شرم میاره، و شرمگاه مرد با شرمگاه زن فرق داره. زنها خیلی بیشتر شرم میکنن تا مردها، از بعد اینقدر شرمگاه زن با مرد فرق داره، خیلی زنها صورتشون هم شرم میکنند، صورت میشونن اینه دیگه، یعنی این امتداد همونه که حالا، یعنی قطعا کسی نمیدونه حرام پوشوندن. ببینید نمیخوام بگم بحث واجب و بحث فقهی نمیخوام بکنم، اما منظورم معلومه، میخوام بگم ببینید یه دور دو گونه فهمه، این دو گونه فهمه چجوری داره پیاده میشه توی اینها. اون وقت وقتی شما تو مدار مردها وای میستی، اصلا اینجور کتابای مزخرف و مردم انگیزن از مردا شروع میشه، شما همین این کتابای ترکاشمن همینجا نقطه ضعفشه تو فضای زنهایی که میخوان بیجاب بشن. یعنی شما تو فضای زنها که میخوان بیجاب بشن بگو اینه، میگه اصلا اسلام بدم میاد، اگه فقیه اینه من بدم میاد. زنهای بیجاب دارم میگم، به زنهای بیجاب بگو حد واجب پوشاندن زن فقط عورت اینه. من میگم 95% 99% زنهای بیجاب اینو پس میزنند. چرا؟ چون اون شرم و حیا در مجموع حضور داره. جالب هم هست دیگون حدیثه، با این دید حالی آشان باید احادیث رو بخونید ببینید، یعنی واقعا اهل بیت چون تو افق بی نهایتا میتونن زنا رو بفهمن، وگرنه دست ما آقایون بود همه چی خراب میکردیم. خود اون بحث محکوم شهوت و حیا یه حدیثی رو دیدید یا ندیدید؟ میگه میگه شهوت ظاهرا 10 تاش تو زنه، یکیش تو مرده. حیا هم 10 تاش تو زنه، یکیش تو مرده. بعد دیگه با هر مرحله‌ای توی زندگی این حیاها پرداش کنار میره تا مثلا 5 تا پرده، 3 تا پرده میمونه که اگر کسی زن اینا رو نگه داشت خیلی اوج میگیره، اینا رو رها کرد نابود میشه. خب ببینید، حالا من قبل از اینکه بنده بعدی برم، اساساً خانواده تو نگاه دینی با مفهوم حیا داره رقم میخوره. این خیلی معنای مهمیه. اینکه من گفتم رهنمون ایجابی هم منظورم اینه. یعنی شما هر چی بخواید درباره مسائل جنسی تحلیل کنی، در مورد خانواده تحلیل کنید، حیا رو بذار جلو، با حیا بحثاتو ببر جلو. خب مطلب بعدی چقدر وقت داریم؟ تا نهانیم بود دیگه این قسمت اول. خانواده در گروه یه چیزه احتمال داره، اون به خاطر همین یا نه نمیدونم، ولی احتمالش هست. اصلا حالا این حالت محور عاطفی، حالا شما گفتید حتی توی بحث تزوجات اینو چیز کنیم که اصلا چرخش محبت تو خانواده که موجب میشه تزوجات ممکن بشه این است که شما مرد دارید، زن، بچه، درست؟ چرخش محبت تو خانواده اینه، مرد باید به زن محبت کنه، اگه زن به زن محبت کرد، زن این محبت رو با شدت خیلی بیشتر به مرد داره بچه برمیگردونه. این چرخش اصلی محبت، یعنی مثلا یه واحد محبت میکنه، یه واحد، این یه واحده میشه صد واحد به این، صد واحد به این. اون وقت حالا توی بس طلاق دادن هم شاید این که اگه این مرد این محبتش قطع شد دیگه نمیشه کارش کرد، چون این شروع کننده است. اما اگه زن محبتش قطع شد میشه همچنان خانم، برای همین است که طلاق دست مرده. یعنی اگه مرد محبتش قطع شد دیگه نمیتونه، نمیشه خانواده احیا کرد. اما اگه زن محبتش قطع شد میشه احیا کرد، میشه هنوز برش گردون. و حالا اینا بحثی داره که جلوتر میرسیم بهش. بعد این تو تعدادات خیلی کار کرده داره. یعنی شما مدار محبت به معنی اون پیوند، محبت پیوند درونیه دیگه، مدار پیوند درونی خانواده زنه. زنه میتونه خانواده رو نگه داره کنار هم. خب اما ما روی این فضا وقت ممکنه حدیث شما گفت فاطمه و ابوها و بعلها و ببینید این اینجاست که دیگه همی داره همه رو متمرکز میکنه یک جا. مرد هم البته باید بچهش محبت کنه، اما این محبت بنیان خانواده نیست. ببینید حالا تو مثال جهاد که دیروز یکی از خانوما سوال کردش که مرد پا میشه میره جهاد، گفتم خانواده‌شو ول میکنه یا ول نمیکنه؟ مرد بره جهاد ماه یه بارم زنگ بزنه خانواده‌شو نگه داشته. این دو جور مرد داره، میره جهاد ماه یه بار زنگ. ماه یه بار یک کاری میکنه تی چی. خب میخوام برم این حیفی میادش که در واقع اینا همش نکات عمیقه چی ده ها، تفاوت هاست که مرد جسم زن رو میخواد در درجه اول، نه که روح زن رو نمیخواد، زن روح مرد رو میخواد. رو این فضاست که مرد بره جهاد اینقدر درگیر میشه مسئله زن از ذهنش بیره بیرون، وگرنه اگه مرد نره جهاد، مرد بره کشور اروپایی حتما باید یه فکری براش بکنن برای زنش اگه بخواد این مدت طولانی چیز باشه. یکی از کارکردهای تعدادزوجیات اینه، یعنی این اگه زنش هر روزم بهش زنگ بزنه مشکلش حل نمیشه، ولی اون زنه مرد گاه و بیگاهی بهش زنگ بزنه چون ارتباط روحی میخواد. چی؟ بقیش یه پیامک هم، یعنی اون ارتباط روحیه هست ولی ارتباط جسمی میخواد، چون ارتباط جسمی نیست کم میاره، مشکل پیدا میکنه، هم با تحلیل های بعدی داره. خب ببینید این مقدمات بسیار طولانی رو گفتیم که به این حرف آخر برسیم. حرف آخر ما چیه؟ یعنی در اون جمله اولی که روز اول نوشتم دیگه، توالیه چی؟ دو جنسی بودنه دو رکن اصلی خانواده. همه حرف هایی بوده که ببینید تو خانواده این دو جنسه، تفاوت جنسیتی یک بنای بنیادینه و اصلا تا این فضا فهم نشه خانواده فهم نمیشه. از غلط‌ترین جملاتی که امروز به شدت رایجه و همه هم میگن، میگن شریک زندگی. شریک زندگی از غلط‌ترین جملات. چرا؟ چون شرکت داره میادش تو چیز. شریکی. آقا اصلا خانواده زن و شوهر شریک نیستن که. آهان ببینید نکته اینه، مفهوم شرکت اومده تو شرکت بدبستان مدار کاره. شرکت این دیگه یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن، معامله است، منفعته، سود خود آدمه، با او شریک بشه که خودش نفع ببره. این تفکره، این حالا ما با کلمش کار ندارم، این تفکره به شدت خانواده رو ضعیف کرده. یعنی چون ما تو خانواده فضا اون جمله که شما موقع گفتید نمیشه زندگی کرد اما میشه بندگی کرد، که من گفتم نه زندگی هم میشه کرد. ببین اگه افق زندگی توی فضای بندگی باشه، نه فقط زندگی. ببینید سوال، آیا جالب برای خود من، لااقل من هیچی پیدا نکردم که آسیه تقاضای طلاق کرده باشه از فرعون. جایی تو تاریخ چیزی بگن که با فرعون بکشه کنار؟ آقا فرعون ها
داشتن طلاق سوال میکرد، میگو الان مثلا یکی از این فرعون خیلی دستور قتل خیلی از کودکان رو داده بود، اینقدر آدم کشو کرد، بعد میگو مثلا یه داعشی زمان که مثلا صبح تا شب داره سر میبره و شب مثلا بیاد خونه، بعد شما توی خودتون جای آسیه بزنید که مثلا چی جوری
میدونم هم برای همین است که من مثلا شدتون مؤمنین. نکتهش این است، حالا این چجور آدمی بوده؟ ببین خیلی عجب است، ببین تو احادیث آسیه رو میذارن کنار حضرت زهرا و حضرت خدیجه بود دیگه، حضرت مریم. ببینید حالا ما حضرت زهرا برامون خاصه، حضرت زهرا رو کنار حضرت مریم. ببین حضرت مریم و آسیه رو میذارن کنار هم، یعنی این چه پتانسیلیه توی این خانومه هست. نکته من اینه، میخوام اینو بگم ببینید چی کار میتونه بکنه. و بعد آدمی که مؤمن باشه اذیت میشه یا لذت میبره؟ این خیلی مهمه. این گفتم جمله از زینب خیلی به نظر من بنیادینه. اگه آدم لذت نبره سختی نمیتونه بکشه. اصلا تو همه این شما تو بحث عاشورا چقدر ما این طرفش میگیم که آقا جون شبش مقاماتشون رو بهشون نشون دادن، اینا شوق داشتن روزه، میگیم اینا یا نمیگیم؟ یعنی اینا فقط اذیت شدن. بابا اذیت بدون توجیه که توجیه نمیدونی توجیه کردن ها، بدون من که موجه شدن، بدون قبول نمیشه تحمل بشه. میخوام یعنی تو داستان آسیه مثلا خود داستان آسیه بدون از این زاویه در بیاره که چی کار میکرده، چجور آدمی بوده، چجوری میتونست فقط تحمل میکرده یا از زندگیش هم لذت میبرده. گفتگوهایی که بین فرعون و آسیه هست از جنس گفتگوهای آدمی که داره تحمل میکنه نیست، همون گفتگوهی که سر بحث چیز میگه که بچه رو بیاریم، ما بچه نداریم، یکی همدممون بشه، اون جملات داره دیگه. جنس گفتگوی یه زنی که مثلا به قولش زن داعشی، یه زن مثلا شیعه که شوهرش داعشیه، اصلا این جنس گفتگوی نیست. جنس گفتگو جز گفتگوی فضای محبت و صمیمیت و رفاقته. ممکنه بگه تغییر میکرده، نمیخوام بگم لزوما این نیستا، خواسته با این ادبیات سر او کلا بذاره که راضیش کنه بچه رو نگه داره، نمیخوام بگم این نیست، اما اگه بود لااقل تو آیات یه گرایی میومد. فقط به اون احتمال دارم میگم. خب بس عرض من این بود، تمام این مقدمات این بود که ما ببینیم خانوادگی واقعیت متفاوته. و من اینجا هم نوشتم الان نگاه کنم، خیلی نکته به نظر مهمیه، انقدر خانواده تو هویت انسان بنیادینه که همجنسگراها میگن ازدواج همجنسگرایی، خانواده همجنسگرا. آخه میخوای بری غلطی بکنی، برو غلط تو بکن، چرا اصرار داری؟ تعهد بین زوجین تو همجنسگراها میگن ها، میگن ما ازدواج میکنیم چون میخوای به هم متعهد بشی، با هر کس نمیخوای، ما دنبال شهوترانی نیستیم که، دروغ میگن مثل روز روشن. اما در عین حال چرا اینو میگن؟ بری سراغشون راستاسی میگن ها، یعنی واقعا امر بر خودشون مشتبه میشه که اینها همدیگر رو دوست دارن و تو فضای دوست داشتن باید به هم تعهد داشته باشن و باید تعهد اخلاقی داشته باشن، باید نرم با دیگری رابطه برقرار کنن. بچه البته قالب ازدواج همجنسگرایی 3-4 سال بیشتر دوام نداشته، عمده شده، ولی میخوام که این معنا چیه؟ این معنا ببینید من دارم دقیقا میگم خود انحراف دلالت میکند بر فطرت، بر اون وجود گرایش اصیل، خود انحرافه ها فرق این مدل بحث که من تو فطرت آوردم با مدل های رایج این است که ما فطرت رو فقط بریم تو خوبی ها شرح میدیم، نمیتونیم بدی ها رو توضیح بدیم، بدی ها دستمون میمونه، بعد بدی ها میشه مثال نقض ادعای ما تو فطرت. ببینید میگن فطرتش مسخ شده، دیده قالب خیلی رایجه تا اینجا پیش بیاد، میگن فطرتش مسخ شده. فطرت مسخ شده یعنی نیست شده یا هست؟ اگه هست بعد تو همین آدمم هم توضیح بدید. گفتم دیگه تو جهنم، اونجا گفتم بعد شو دیگه تو جهنم ما چون فطرت داریم عذاب میشیم. گفته بودم یا نگفتم اینو؟
نه
چی؟ تو مسخ آره یعنی خنزیر انسانه، میمونه. گفتم اینو میمون انسان، پینوکیو رو مثال زدم دیگه. نه به دیروز هم داده گفتم داده من چیز پریروز هم کلاس داشتم برای خانوم ها بود توی مرسی معصومیه، گفتم نکنه اونجا گفتم. بله استاد
یک مسئله در مورد خانوم ها من جایی دیگه هم شدیدم، حالا الان در مورد آسیب شما میگید. مثلا دوستم من گفت یه فامیلی داشتیم، یه خانم خیلی مؤمن و متعهد، بعد همسرش چیز بوده، قاشاقچی بوده، بعد میگفت مثلا از این کار همسرش ناراحت بوده ولی همسرش رو دوست داشته. بعد میخوام بگم یعنی این حالت میتونه برای آسی هم باشه که مثلا در این که مثلا
یعنی
زندگیشو دوست داشته یا همسرش دوست داشته، مثلا از اون رفتارهای مثلا همسرش، خب این خیلی در هم تنیده، چجوری میشه آدم؟
آره همین میخوام بگم، حواستون باشه انسان موجود بسیار 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 پیچیده‌تر از این که ما فکر کردیم، خیلی پیچیده‌تره و لزوما با هم تلازم نداره. یعنی ما اینا رو کنار هم میذاریم نتیجه میگیریم، اینجوری نیست. ببین همین اون قبلا هم گفتم مؤمن فاسق خیلی پدیده پیچیده‌ای‌ها، مؤمن ولایت داره، گفت حدیث خوندم براتون دیگه، ولایت داره میره این کارو میکنه، ولایت داره. بعد حضرت میگه من قبول دارم، اول گفت مطمئنی ولایت داره؟ میگه آره، پایشو بکشه تیک تیکشون بکنن دست بر نمیدارن. آخه بابا تو این از فراسه خیلی قشنگ سریال مختار اونجاست که میره سراغ اون رفیق شرابخورش یکی بود، بعد میگه که میگه یعنی تو قبول داری من ولایت امام حسین دوست دارم؟ میگه نه میدونم دوست داری، موندم دوست داشتن امام حسین و شرابخورا چی رو تو دلت جمع شده؟ و این سوال سوال جدیه ولی جمع میشه،
یعنی یقین داشت بازم به دوست.
آره یعنی میخوام این تو افاظ احادیث داره میگه، میگه حالا شخص ما نمیدونیم ما، ولی میگم میدونم تو واقعا دوست داری و میدونم شرابم میخوری. اینکه اینقدر تو احادیث میگه آقا آدم گناهکار رو ناامید نکنید، یه تردی نکنید که اصلا هیچی نمونه براش، باب توبه بازه، یکی از ابعادش همینه. این یه حدیث خیلی قشنگ است، میگه که لو علم الناس کیف بدء الخلق لم یلم احد احدا. اگه ما میدونستیم آفرینش چجوری شروع شد، من این حدیث رو به اون احادیث طینت توی فضا میفهمم. تو احادیث طینت میگه آقا خلاصه ما طینت ما اینو درست کردن، یه طینت دشمن ما هم این بود، بعد این طینت ها رو خدا به هم قاطی کرد، بعد یه تعداد از مؤمنین ازش درست کرد، یه تعداد از مثلا اونوریا. میگه برای همین است که شما در میان مؤمنین کارهای بد میبینید و در میان مثلا اونوریا کارهای خوب میبینید، چون این طینت ها آمیخته شده. بعد گفتم این آمیختگی رو اگر ما بفهمیم کسی کسی ملامت نمیکنه، انقدر آدم صلح کلی میشه، میگه هر آدم بدی خوبه، چون خلاصه طینته و این عواره و این اینها. مطمئن نخ از این نجه نگیرید صلح کلی بشید، خدا نگفته که پس هیچ کس کسی رو ملامت نکند، این همه خود قرآن ملامت کرده، ولی بدونید که پیچیدگی انسان ها خیلی بیشتر از اینیست که ما تحلیل میکنیم. ببینید از مثال های خیلی مهم قرآنیش سخن هست لوته. انصافا کدوم محاضریم اینجوری حرف بزنیم؟ شما آدم لواتکار میگه عجب آدم بی خودی، نمیگیم ما جدا نمیگیم؟ حضرت نوح چی میگه؟ میگه اینی لعملکم من القالین، من از کار شما بدم میاد. ما میگه من خودت بدم میاد، ما نمیگیم دیگه بفهمیم، از این آدم حالم به هم میخوره. حضرت نوح نمیگه آدم های بدی هستید شما، میگه از کار شما بدم میاد. بعد انقدر تو ذهنش بین کار و آدم تفکیک کرده، حاضر میشه دخترشو به اینا بده. اصلا من گفتم میگم حالا حضرت لوط جزو پیامبری اولو العزم، من هر وقت داستان حضرت لوط میخونم خیالم راحت میشه ما هیچ وقت به جا نمیرسیم. به خاطر اینکه حضرت لوط جزو پیامبری اولو العزم نیست، پیامبر خیلی خیلی بالا هم ظاهرا نیست تو فضای چیز، یه قوم خاصی بود و رفته و چیز شده، ولی امتحانی که خود حضرت لوط کرد میگه اصلا تصورش وحشتناکه. برای اینکه اینا گناه نکنن، نه اینکه گناه با بچهای خودش نکنن، 4 تا مرد اومده خونه شون اینا میخوان برن سراغ این مردا، اینا رو پناه داده. خب آدم با معرفت، خدا پدرتو بیامرزه، اومدن در خونه، زورش هم به اینا نمیرسه، به اینا که اینو اتفاق کنه. برای اینکه این مردا حفظ بشه، به آدمای لواطکار میگه دختر من هستن، بیاد با اینا ازدواج کنید. میگم اصلا من عمرن چیکاری بکنم؟ یه آدم امتحان میکنه خدا. میدونی تصور کنید، یعنی دختر خودتو به خاطر اینکه چهار تا آدم غریبه حفظ بشه از گناه، حاضر باشی بدی به آدم لواطکار. اصلا یه امتحان عجیب غریبی از لوط مرتکب شده. میگم هر وقت من داستان از لوط بخونم خیالم راحت میشه که اصلا این چیه، علما امتی افضل من انبیا بنی اسرائیل، یقین میکنم عالم نیستم، یقین میکنم اصلا هیچی نیستم. یعنی که بعضی ها موقعی راحت جوگیر میشه، گفتم عبادت احرار رو میریم تو این فاز ما این چیه این نیستیم. خب بگذاریم. خب من برم سراغ حالا بحثای چی. ببینید حالا با این مقدمات من این نگاه مبنایی به خانواده اگه مستقر بشه، اون وقت تو دو تا افق میتونیم بحث کنیم. یه افق کنشگری افراد، یه افق ساختارها و قوانین. دو تا افق بحث درباره خانواده. عامل و ساختار میگن ها، یه با شما از زاویه عامل بحث بکنید، یه بار از زاویه ساختار. شدید عامل و ساختار دیگه، کنشگر و ساختار. از زاویه کنشگری بخوایم بحث کنیم، ادبیات رایج کلید واژه‌ای بخوام به شما بگم، عرصه کنشگری رو کی توش بحث میکنه؟ حوزه اخلاق. مثلا میشه اخلاق جنسی، اخلاق خانوادگی. حوزه ساختار و قوانین رو حقوق بحث میکنه، میشه حقوق زن و مرد، حقوق خانواده، حقوق جنسی. ببینید اینها در واقع یعنی کسی به هر کدوم پرده به اون یکی پرداخته. یعنی این داره، اینم از خدا رحمت کنه، واقعا شهید متحری خیلی آدم خاصی بود، آقا میگم خود عنایتی داشته بهش. عنوان کتابش نظام حقوق زن در اسلامه. شروع بحثش از مسئله مسائل جنسی و جنسیت، محور کتابش خانواده است. یعنی اگر شما هر کدوم اینا رو بحث کنید، بعد اون یکی رو بحث کنید. نمیتونید بگید من میخوام در مورد حقوق خانواده بحث کنم، با حقوق جنسیش کاری ندارم. من میخوام در حقوق جنسی صحبت کنم، با حقوق خانوادهش کاری ندارم. و همینطور تو حوزه اخلاق. منظورم معلومه؟ خب این تعبیر کنشگری و ساختار مال منه. یعنی من بحث که میکردم مدت ها میگودم شهید پری بحث اخلاق جنسی داره. یعنی من بحثم از شهید پری همه شروع شده، من این رو تدریس میکردیم، بعد این تدریس هایی برای خودم اضافه شده. میگودم شهید پری یه بحث اخلاق جنسی داره، یه بحث حقوق زن و مرد داره یا حقوق جنسی. بعد گفتم خود این دوتا بحث سومی هم هست یا نه. اگه الان بخوام بحث سوم بگم، یه طبقه‌بندی تو ذهن من هست، بخاطر اون طبقه‌بندی باید غیر از کنشگری و ساختار خود بحث‌های ناظر به واقعیت رو بحث کنیم، که بحث ناظر به واقعیت چه بحث‌های حیا، واقعیت انسانی، که این به منو پشتوانه کل اون بحث است. منتها این بحث هنوز خامه، اینو فعلا بازش نمی‌کنم. خب توی حوزه اخلاق جنسی یعنی کنشگری انسانی، وقتی وارد کنشگری انسانی میشیم، دقت کنید، کنشگری به شدت با یعنی دعوای ما و غربی ها سر دو تا مفهومه که حالا جلسه قبل نوشتم، آزادی و رشد. این دو تا مفهوم، دو تا مفهوم بنیادی تو حوزه کنشگریه. یعنی اصلا به یه معنا هم آدم میتونیم از من از غربی اول دفاع کنن، آقا اصلا کنشگری یعنی خودت انتخاب کنی. کنشگری یعنی این دیگه، شو کجا یا طرف کنشگره، یه طرف منفعله، منفعله عاملیت اونجاییست که شما یا آقا جا عاملیت وارد گود شد، یعنی یه انتخاب شخصی. این فضا موجب شده که توی بخوام من فقط منفیشو نگیم، مثبتش هم بگیم. این فضای اهم، یعنی در واقع کنشگری به شدت گره میخوره به مفهوم اختیار. این گرهش با مفهوم اختیار موجب شده که ادبیات غربی تو کنشگری مدارش میشه آزادی. از اون طرف حرف ما اینجا این است که اگه اون مسئله فطرت درست فهم بشه، آزادی مدار هویت انسان نمیتونه باشه. حتما یعنی جهتگیری تو وجود انسان نهفته است. بوده خود کلمه اختیار هم نفی خیر توش هست. یعنی شما باید جهتگیری مثبت و انبلت اختیار. برای همین بحث من دوباره میگم رشد محور بحث ما، نه قایات خوب که همه باید دارن بهش برسند. بحثو معنی شد، یعنی الان که دارم میگم همش مفتری بر اون بحثه که داشتم مبانی میگفتم، میگفتید دنیا بشه دردی میخوره. یعنی ما تو افق حوزه اخلاق خانوادگی، اخلاق جنسی، مدار بحثمون باید بشه رشد. میگه رشد منفی نمیگی دیگه، میشه همون میشه آزادی. اگه کلا رشد و منفیش بگه دیگه نمیشه رشد. مثلا رشد تو خوش بار هر کسی که میگه من رشد میکنم داره بار مثبتو میگیره، ولو اگه مثلا میگه من تو قاتل بودم رشد کردم داره قاتل بودن مثبت تلقی میکنه که میگه رشد کردم. اون اگه یعنی شما اگه جهت رو ازش بگیریم میشه بحث آزادی. آزادی تو فضای غربی اون نیست که جهتش برداشته شده، فقط انتخاب مونده. ولی وقتی این انتخاب جهت دار میشه، میشه بحث رشد. تو عرصه حقوق و قوانین هم و ساختارها هم تمام بحث این است که ساختار ویژه خانواده متمایز است با ساختارهای اجتماعی، که اونم دوجی دادم به خاطر دو جنسی بودن دو رکن اصلی. برای همین ما باید یه جوری بحث رو پیش ببریم توی بحث اخلاق جنسی که بتونیم مفهوم رشد رو دائما بریم جلو. توی حوزه قوانین هم مدار اصلی بحث ما جدی گرفتن تفاوت‌ها در عین اشتراک‌های انسانی. یعنی ما میگیم فطرت و زن و مرد دارند، اما این فطرت اقتضای متفاوتی تو زن و مرد رقم میزنه. خیلی سخت شد؟ درشتر انسان باش.
هر آزادی که مخالف رشد نیست.
هر آزادی مخالف رشد نیست. اما کسی که مدار حرفو میذاره آزادی، میگه من با هدف کار ندارم. تو آزادی، خواستی برو بالا، خواستی برو پایین. اما رشد تو دل خودش آزادی رو شرط میکنه. جلسه قبل بحث کردم دیگه. رشد تو دل خود، اگه شما بگی میخوام رشد کنم، هر چی من گفتم فقط بکنی، بچه رشد نمیکنه. بعدش آزادی بدی، خطا رو بپذیری، اشتباه رو هم بپذیری، اما بدی این خطاست کردی یا اشتباه کردی، من هیچی بهت نگفتم، اشتباه کردی توبه کن. منظورم اینه. یعنی شما یا مدار رو آزادی، من این تقابل گذاشتن منظورم دوتا دیدگاه غربی و اسلامیه. یعنی دیدگاه غربی یه مدار، این اصل کدومه؟ اصل آزادی یا اصل رشد؟ وگرنه هم آزادی یه جایی به رشد میانجامه، هم رشد نیازمند آزادیه. منظورم از این تقابل، تقابل دو تا دیدگاه بود، نه دو تا خود مفهوم رو با هم ناسازگار باشن. این هم آن چی داشتم؟ آن یه تفاوت جدی در عین اشتراک جدی برای خانواده، در حالی که توی فضای ساختار اجتماعی تمرکز روی اشتراکاته، برابری ها. حالا این حالا الان خلاصش بگم چون بعد جلسه دیگه در واقع شما تو عرصه اجتماع شما میگی که اگر تفاوت داریم، تفاوت ها یا با حالا تعبیر خیلی منفی، یا با ضابطه است یا با رابطه. تو فضای اجتماعی تفاوت گذاشتن ها یا با لیاقت کسب شایستگی یا با پارتی بازی و تقلبه، تفاوت تو عرصه اجتماعی. اما توی افق خانواده یه دسته دیگه پیدا میکنیم که لزوماً کسب شایستگی نیست، واقعی هم از کسب شایستگی عمیق‌تر. ببینید شما توی منظور از کسب شایستگی اینه، شما میگه آقا کی میتونه رئیس این مؤسسه بشه؟ دو حالت داره، یا شایستگی کسب کنه یا پارتیش قوی باشه. منظورم اینه ها، من اینجوری موقعیت ها داره کسب میشه. قوانین یا میان شایستگی ها رو در نظر میگیرن یا رانت ایجاد میکنن. درسته؟ من فقط نمیخوام مثبت ها رو بگم، میخوام کل عرصه رو بگم. اما تو با خانواده غیر از این دوتا یه عرصه دیگه داری، خودش اینجوریه، اصلا از اول اینجوری به دنیا اومده، این زنه، این مرده، یه اقتضایی داره که شایستگی کسب نکرده، اصلا از اول اینجوری بود. آقا اصلا زنا میتونن به بچه شیر بدن، حالا مردان هم تازگی بچه دارن شیر، نه شیر خورد، ولی اون زن ها میتونن باردار بشن. الان اینقدر این داره میره جلو، فردا مردان هم باردار میکنن، چی دیگه همه حرفای ما رو دست میدونم، ولی میخوام که اقتضای طبیعت، اقتضای متن واقعیت این است. این نیستش که زن ها رفتن اول یه صحبتی کردن، تقلایی کردن، حالا شایستگیه مثلا بارداری پیدا کردن، حالا شایستگی شیردهی پیدا کردن. منظورم این که این تفاوت ها فقط تو اینا برمیگرده، برای همین مدا تساویه. یعنی اگر شما ابتدا به ساکن تو اعضای اجتماعی ابتدا به ساکن، بعد همه رو مساوی ببینید، مگر کسی شایستگی آورده باشه. این یکی هم که خالی از بحث دیگه رابطه، حالا به جای رابطه بخوایم مثبتش بکنیم که قرارداد این دیگه مثبت بشه.
ولی تو خانواده چجوریه؟
ولی تو خانواده، حالا این جلسه رو بخوام برم، سه تا داریم، لیاقت، قرارداد، قبل از اینها تفاوت های ذاتی که قبل از قرارداد و قبل از کسب شایستگیه. حالا دو جلسه بعد میخوام توضیح بدم این تفاوته. اگه معلوم بشه و ببینید طراحی ساختار برای خانواده، حقوق خانواده، قوانین خانواده، جنسش با چیز فرق میکنه. گاهی وقتا کاملا معکوس عمل میکنه. این معکوسش خیلی نکات قشنگی داره. یعنی از منظر اجتماعی نگاه میکنی ظلمه، اما از منظر خانوادگی عین حقه. و عمده حملاتی که تو فمینیسم به ما میشه تو این فضاست، چون دارن از منظر اجتماعی نگاه میکنن و میگن ظلم داری میکنی. راستم میگن، اگه شما خانواده رو جنسش و ساختارش رو ببینید واقعا توجیه نداره،
چون این کوچکترین واحد اجتماعی
نه هم. این جمله غلط ترین جمله رایجی کاملا تدریس میکنن.
آها آره،
یعنی یکی از واحد اجتماعی میبینن دیگه، واحد اجتماعی کوچیک. در واقع اگه شما فهمید خانواده واحد اجتماعی، مثل اینکه فرد کوچکترین واحد جامعه است، خب حالا یعنی قوانین فرد و جامعه یکیه. بله این یکی از واحدهای اون هست، اما نه واحده، یعنی واحده اگه بخوام به ادبیات شیمی بگم، واحد مولکولی جامعه نیست، واحد اتمی جامعه است. فرق اینطور چیه؟ شما مولکول آب داری، این مولکول آب اتم H2O داره. آقا نمیتونی بگی حالا چون من رفتم سراغ واحد اکسیژن پس ویژگی آب رو دارد. نه، شد پایین ترین واحد مولکولی از پایین ترین واحد اتمی جدا کنید، جامعه از خانواده درست میشه، اما به نفع اتمی نه به نفع مولکولی. مولکولش خود خانواده آخرین مولکوله. خانواده رو بشکنی جامعه از خانواده درست شده، اما خانواده اتمهای جامعه اند. من دارم معلومه یا نه بختر مثال موعد شد. ببینید ما هم دو جور تو عدلت چی مشکلی که ما دو جور مولکول داریم، یکی مولکول هیدروژن داریم، یه مولکول هیدروژن داریم، یه مولکول آب داریم. بعد که میگم اتم مولکولی دو تا هم خلط میشه، شاید این مثال خوبی نبود. خب حالا ان شاء الله جلسه بعد یه استراحتی بکنید، جلسه بعد بحث وارد خود این دو تا فاز میشه. ظاهرا یه رو بیه رو اینا زمان بندی فاصله گذاشته بودن. اگه چون یک ساعت و نیم بخواد باشه، آره دیگه، یعنی ما یه رو به 10 دقیقه به 10 بیه که تا 11 رو تموم کنیم که از آن